بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت امور خارجه ایران میگوید مواضع و سیاست های آمریکا نزد مردم ایران اعتبار ندارد. آیت الله خامنه ای حوادث پس از انتخابات را نعمت بزرگ خواند. اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با 3 تن از مراجع شیعه در قم دیدار کردند. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 15 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. در حالی که هوای اغلب شهرهای ایران در بامداد فردا آفتابی است، از بعد از ظهر ابرهای مهاجر و آبستن باران در آسمان شهرهای مهاباد، تبریز، ارومیه، خوی و ماکو جا به جار زدن خواهند پرداخت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 30 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم الهه روانشاد میشنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رأی بالای نمایندگان مجلس به سرتیپ پاسدار احمد وحیدی را نشانه انزوای سیاست‌های آمریکا در ایران و بی‌ارزش بودن مواضع و سیاست‌های آن کشور نزد مردم ایران خواند. حسن قشقاوی نصارات را در پاسخ به انتقاد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتخاب سرتیپ پاسدار احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی یاد کرد. احمد وحیدی همکنون تحت تعقیب پلیس بین الملل اینترپل است. آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری رهبر جمهوری اسلامی رویدادهای قبل و بعد از انتخابات را رزمایشی خواند که موجب آشکار شدن نقاط ضعف و قوت نظام شد و از این حوادث به عنوان یک نعمت بزرگ یاد کرد. به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای در دیدار با گروهی که جمعی از شعرا، فرهیختگان و اهالی فرهنگ، هنر و ادب خوانده شدند، ضمن اشاره به رویدادهای انتخاباتی درباره آنچه به گفته او جنگ نرم مخالفان است نیز هشدار داد و آن را واقعیت امروز ایران دانست. آیت الله خامنه ای پیشتر در نماز جمعه پس از انتخابات 22 خرداد ماه و در حالی که اعتراضات گسترده به نتایج رسمی این انتخابات در جریان بود، اعتراضهای یاد شده را به عوامل صهیونیست و خارجی نسبت داد و معترضان را متهم کرد که به دنبال ایجاد انقلاب‌های رنگی هستند. اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشجوی همراه شماری از دانشجویان محروم از تحصیل روز شنبه با 3 تن از مراجع شیعه در قم دیدار کردند. در این دیدار که با آیات اعظم حسین علی منتظری، یوسف ثانی و اسدالله بیات زنجانی انجام شد، دانشجویان درباره مسائل مربوط به دانشگاه‌ها، انتخابات و رویدادهای پس از آن گفتگو کردند. هدف از این دیدار ارائه گزارش از وضعیت دانشگاه‌ها در سال تحصیلی گذشته و استفاده از نظرات این مراجع عنوان شده است. 330 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی ایران در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان جدید تهران، خواستار آزادی همکاران زندانیشان شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به توقیف تعداد بسیاری از نشریات و بازداشت شماره کثیری از روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر، خواهان تغییر بنیادی رویه دادستانی تهران در ارتباط با رسانه‌ها در ایران شدند. روزنامه‌نگاران ایرانی در نامه خود نوشتند در فضای کنونی کشور بازداشت تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران فاقد هر گونه توجیه و مبنای قانونی است و آزادی بی قید و شرط تمامی روزنامه‌نگاران در بند اصلی ترین اولویت امضا کنندگان این نامه است. شهرداری تهران اعلام کرد نماز عید فطر امسال در محل مصلای تهران برگزار نخواهد شد. طی چند سال گذشته نماز عید فطر در مصلای امام خمینی تهران برگزار می شده است، اما محمد عیدیان رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر شهرداری تهران گفته است امسال این مجموعه آمادگی برگزاری نماز عید فطر را ندارد. و مهدی کروبی می گوید افشاگری هایش درباره آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر موجب توقیف روزنامه اعتماد ملی و همچنین فیلتر شدن وبسایت این حزب شده است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در قزوین گفت مسئولان بدانند که هیچگاه توقیف یک روزنامه یا فیلتر کردن سایت مانع از انتشار خبری نمی شود.
با سپاس از الهه روانشاد، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله امشب خواهیم داشت. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای تهران را بررسی می کند. میر حسین موسوی تشکیلات راه سبز امید را تشریح کرد. گزارشی خواهیم داشت درباره انتقادهای تازه آیت الله منتظری از بازداشت‌ها، در حالی که دانشجویان دفتر تحکیم وحدت با وی دیدار کردند. خزانه‌داران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان بر سر مقررات بانکی به توافق کامل نرسیدند. در زادروز ابوریحان بیرونی جایگاه علمی او را گرامی خواهیم داشت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. آخرین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه شورای حکام آن آژانس بررسی خواهد شد. این گزارش در حالی بررسی و ارزیابی می شود که دوره ریاست آقای البرادعی بر آژانس در ماه نوامبر آینده تا دو ماه دیگر به پایان می رسد. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجلاس سنتی سالانه‌شان در ماه سپتامبر ماه جاری میلادی را روز دوشنبه آینده فردا در حالی آغاز می‌کنند که محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس متهم به محرمانه نگاه داشتن اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که به پاسخ به این پرسش یاری خواهد داد که آیا جمهوری اسلامی به راستی در تلاش است تا بمب اتمی بسازد یا نه. آمریکا و متحدان غربیش برای افشای این اطلاعات آقای برادعی را زیر فشار سنگینی گذاشتند. اما تهران میگوید اطلاعات آمریکا درباره مطالعات ایران در راه تولید سلاح‌های هسته‌ای جعلی و ساختگی است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای محرمانه به محمد البرادعی نوشته است دولت آمریکا اصل سندهای مورد بحث را به آن آژانس نداده، چون در واقع سند و مدرک متقن و معتبری در دستش نیست و هرچه دارد جعلی و تقلبی است. در این نامه که به گزارش خبرگزاری فرانسه نکاتی از آن به بیرون درز کرده، آقای سلطانیه نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سوء نیت و داشتن انگیزه های سیاسی متهم کرده است. محمد البرادعی در آخرین گزارشش از 6 سال تحقیق درباره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی از این نکته شکوه کرده است که یکی از مشکلات بزرگ در راه رفع بحران هسته‌ای تهران سرباز زدن ایران از همکاری در زمینه هایی است که مطالعات ادعایی نام گرفته است. بر پایه این گفته یا اتهام، جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای مطالعاتی پنهانی داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اطلاعات در این زمینه از طیف گسترده‌ای از منابع اطلاعاتی امنیتی گردآوری شده است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی می‌کوشد تا کلاهک هسته‌ای بسازد. مواد منفجری بسیار قوی آزمایش کند و درباره وسیله بازگشت موشک از خارج از مدار زمین اطلاعات گرد آورد. تهران این اتهامات را همواره بی‌پایه دانسته است. دکتر برادعی در آخرین گزارشش می‌نویسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متأسفانه بیش از 1 سال است که نتوانسته است ایران را به گفتگو درباره این قضایای لاینحل مانده عمده وادارد.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره اجلاس آینده اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش محمد البرادعی پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همزمان با نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در استکهلم، سمیناری نیز با عنوان حقوق بشر در ایران در پایتخت سوئد برگزار شد که شخصیت‌هایی چون مهرنگیز کار، احمد باطبی و محسن مخملباف از میهمانان آن بودند. این سمینار را سازمان جوانان سوسیال دموکرات سوئد در همکاری با بنیاد اولاف پالمه ترتیب داده بود. الهه روانشاد درباره این سمینار و دستاوردهای آن با محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی، گفتگو کرده است.
مواضع دوستان این بود که بایستی حکومت ایران نه فقط برای ساختن بمب اتم، بلکه به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر مورد فشار قرار بگیره. موضوع سمینار این بود و تلاش سمینار این بود که از طریق کار مطبوعاتی و کار رسانه‌ای وزرای امور خارجه ای رو که در اینجا حضور دارن متوجه بکنه که مردم ایران بی تفاوت نیستن به تصمیم‌هایی که دول دیگه در مورد ایران میگیرن. همینطور از یک تظاهرات گسترده‌ای در این شهر وجود داره که ایرونی ها اون تومار 2 کیلومتری سبزی رو که علیه احمدی نژاد امضا شده در دست گرفتن در شهر تا باز به اون وزرای امور خارجه نشون بدن که مردم ایران احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت نمیشناسن و از دنیا میخوان که اونها هم مثل مردم ایران این رو یک کودتاچی بدونن و نه رئیس جمهور ایران.
آقای مخملباف، دیدگاه شما در مورد مسائل مورد بحث چگونه بود؟
ببینید، من به همه ایرونیایی که به ویژه در خارج از کشور فعالیت سیاسی میکنن عرض کردم که فرض کنید که استبداد یک مجسمه است وسط یک میدون که همه ما داریم بهش سنگ میزنیم. مواظب باشیم اولا تو سر همدیگه سنگ نزنیم و درست نشانه بگیریم استبداد رو بزنیم. دوما استبداد فقط یک واقعیت بیرونی و فیزیکی نداره، بخشش فرهنگیه. نخواهیم که دادگاه برپا کنیم از حالا تو ذهنمون و بعدها در جامعه ایران برای که دوباره هر آخوندی رو بخواین عمامه از سرش بردارید یا از تیر چراغ برق اعدام کنید. ما با فرهنگ استبداد داریم مبارزه میکنیم. ما داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم. ما میخواییم هر ایرونی در آینده ایران با رأی دادنش حاکمیتش رو تعیین کنه. آرزوی ما اینه که بتونیم به جای رهبر، شاه، ولی فقیه، نمیدونم از این جور تیپ آدم‌ها، یه رئیس جمهور 4 ساله داشته باشیم که اگر نپسندیدیمش بتونیم عوضش کنیم. منتها یه بخش عمده ای از این سمینار معطوف اثرگذاری رو دیدگاه اروپایی ها بود برای کمک کردن به دموکراسی ایران، نه اینکه فقط به خاطر صلح جهان فکر کنن بمب اتم مهمه و باید پارلمان های اروپایی متوجه باشن که صلح در جهان سرنوشتش گره خورده با دموکراسی در ایران.
شما حاصل و دستاورد این کنفرانس یا سمینار رو چگونه دیدید؟ آیا فکر میکنید تونستید با سیاستمداران ارتباطی برقرار کنید؟
من یه چیز جالبتر بهتون بگم. از نسل جدید ایرونی، ما در پارلمان سوئد ایرونی داریم به عنوان نماینده مجلس، در احزاب سوئدی ایرونیای نسل جدید رو داریم که مثلا تو حزبای مختلف فعالیت سیاسی میکنن و جالبه که با هم دوستن، با اینکه در احزاب مخالف همدیگه اینا کار میکنن. من فکر کردم اینا الگوی خوبی است. نسل بعد از ما از ما دموکراسی رو بهتر بلد شده، ایرونیایی که خودشون همچنان ایرانی میدونن اما در کشور دیگه رشد کردن و وارد سیاست شدن، دارن به نسل ما یاد میدن چطور میشه با هم مخالف بود از نظر دیدگاه ها اما همچنان با هم دوست بود و اختلاف عقیده رو به دشمنی تبدیل نکرد. من برای خودم این دستاورد بزرگی بود از این سفر، اما فکر میکنم سمینار در 2 بُعد اثرگذار بود. یکی در نزدیک کردن دیدگاه های مختلف ایرونی، چون گروه های مختلفی در سمینار حضور داشتن، که خوشبختانه با هم اختلاف نکردن و تونستن به یه نتایج مشترکی برسن که میشه اختلاف عقیده داشت اما در کنار هم بود، و همینطور فکر میکنم تونستیم از طریق مطبوعات و گفتگوهای سیاسی که داشتیم متوجه بکنیم اهل سیاست رو در سوئد که فقط این بمب اتمی نیست که از طریق مذاکره با احمدی نژاد باید کنترل شه. اولا باید به اینا فرصت داده نشه چون اینا زمان میخرن و دارن همون بازی گذشته رو میکنن. ثانیا از طریق رشد دموکراسی خواهی در ایران میتونیم در افغانستان، عراق، لبنان و کلا خاورمیانه شرایطی ایجاد کنیم که دموکراسی جای خیال بمب اتمی رو بگیره.
سخنان محسن مخملباف را در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره روز سبز در استکهلم میشنیدید. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد روز شنبه با صدور بیانیه تشکیلات راه سبز امید را تشریح کرد و همزمان پیشنهادهای نهگانه ای را برای عبور از بحران ارائه داد. میرحسین موسوی خطاب به رهپویان جنبش سبز که نتایج انتخابات را نپذیرفتند میگوید علارغم تمامی حوادث تأسف‌بار و مرارتخیز این ایام، مردم ما اینک به نتایجی بسیار ارزشمندتر و ماندگارتر از انتخاب یک فرد دست یافتند. علیرضا کرمانی.
میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه‌اش تعریف روشنی به دست داد از آنچه پیشتر آن را تشکیلات راه سبز امید خوانده بود. میرحسین موسوی یادآور شد گسترش رفتارهای نابخردانه ایران را به مرزهای خطرناکی رسانده است و از همین روی یک رویکرد اجتماعی برای حل مسئله ضرورتی است گریزناپذیر. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگاری که اینک در پاریس به سر میبرد.
من فکر میکنم مهندس موسوی خواسته یک بار به طور کامل و به صورت جزئی و تکمیلی دور کنه مانیفست خودش رو و آنچه او و رهبران این جنبش فکر میکنن و به اون معتقد هستن و برای رسیدن به اهدافشون باید اونها رو تشریح کنن برای عموم رهپویان جنبش سبز در داخل و خارج کشور، و بعد در ادامه ایشون پاسخهایی داده به اتهاماتی که به ایشون و جنبش سبز توسط ارگانهای حکومتی زده میشه. به ویژه روی مسئله تاکید کرده که ایشون و رهبران جنبش و عموم فعالان جنبش سبز به دنبال آرامش هستند و این نهادهای حکومتی و حاکمیت هستش که با اقداماتی که میکنه و سرکوب‌هایی که انجام میده به دنبال بحران آفرینی است.
میرحسین موسوی در بیانیه تازه خود آورده است کیست که نداند وضعیتی که ایران امروز در آن قرار دارد نتیجه تفکری اشتباه در تصمیم گیری های کلان کشور است. میرحسین موسوی همچنین میگوید مردم اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافتند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه‌ها و گرایش‌ها و اقشار و اقوام و مذاهب و ادیان گوناگون است که در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند. میرحسین موسوی به پرسش چه باید کرد این گونه پاسخ می‌دهد: آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است. سراج الدین میردامادی.
آقای مهندس میرحسین موسوی در بیانیه شماره 11 تاکید داره اگر در بخش‌هایی از قانون اساسی مثلا دست شورای نگهبان برای امر نظارت بر انتخابات‌ها بازگذاشته شده، اما باز در همون قانون اجازه داده شده که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها توسط مردم آزاده. بهشون تاکید می‌کنه که اگر حداقل این بخش از قانون اساسی نادیده گرفته نشه و اجازه داده بشه اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم برپا بشه، خود همین می‌تونه مانع دیکتاتوری بشه و می‌تونه جلوی زیاده‌خواهی های بعضی از ارکان حکومتی رو بگیره.
میرحسین موسوی راه سبز امید یا رسا را راه می‌خواند، نشانگر آن که پیروزی ها در هر مرحله پایان کار نیست و امید نیز سرمایه این جنبش است، جنبشی که نماد آن رنگ سبز است. سراج الدین میردامادی.
آقای مهندس موسوی در بیانیه شماره 11 خودش برای تشریح و تبیین تشکیلات راه سبز امید تاکید کرده که میشه حلقه‌های اجتماعی رو برد به درون خانه‌ها و فضاهای بسته و این خودش باعث میشه که مردم متشکل‌تر بشن، اطلاع رسانی بیشتری صورت بگیره، این شبکه گسترده‌تر بشه، ارتباطات درون شبکه‌ای بیشتر بشه و امکان سرکوب این جنبش هم از حاکمیت بیشتر گرفته بشه.
تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی در پایان راه‌های ایرانیز برای خروج از بحران به حاکمیت نشان می‌دهد. تشکیل گروه حقیقتیاب و رسیدگی به تخلفات و تقلب‌های انتخاباتی، اصلاح قانون انتخابات، شناسایی و مجازات عاملان و آمران فجایع رویداد پس از انتخابات، رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده‌های جانباختگان، تعریف جرم سیاسی آنچنان که قانون اساسی خواسته است، تضمین آزادی مطبوعات، تضمین حق مردم برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها. اما اینها همه راهکارهای پیشنهادی میرحسین موسوی نیست. او یک راه دیگر را هم به همه اینها اضافه می‌کند. تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره بیانیه میرحسین موسوی در تشریح تشکیلات راه سبز امید. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در قم که از آغاز ناخرسندی ها از نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در برابر روش های برخورد با معترضان همواره موضع خود را اعلام کرده است، یک بار دیگر روز شنبه با انتقاد از بزندان انداختن شخصیت های اصلاح طلب و اعتراف گیری از آنان در جمهوری اسلامی گفت مخالف اسلام است اگر بگوییم ملاک رأی یک نفر است. کیان معنوی.
آیت الله حسین علی منتظری که روز شنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در قم سخن می گفت، با اشاره به این جمله آیت الله خمینی که گفته بود میزان رأی ملت است، گفت برخلاف موازین است اینکه بگویند ملاک رأی یک نفر است. این مرجع شیعه منتقد رهبران جمهوری اسلامی گفته است نقل قول، الان متاسفانه بعضی ها وقتی میگویند نظام منظورشان یک شخص است، با اینکه درست نیست. حفظ نظام یک واجب شخصی نیست، بلکه مقصود این است که نظام باشد تا دستورات اسلام اجرا شود، ولی الان متاسفانه به نام اسلام افراد را بازداشت می‌کنند و تحت فشار از آنها اعترافات بی‌اساس می‌گیرند که اینها همه برخلاف اسلام است. پایان نقل قول. آیت الله منتظری که خود از رهبران بلندپایه صدر انقلاب اسلامی و از طراحان نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در ارتباط با بازداشت اصلاح طلبان گفت این افراد شخصیت‌هایی هستند که در پیروزی انقلاب نقش داشتند و هنوز هم انقلابی هستند و افسود الان انحرافی پیش آمده که همه باید امر به معروف و نهی از منکر کنند و جلوی این انحرافات را بگیرند. آیت الله منتظری ادامه داد بیگناهانی در زندان هستند که این ظلم بزرگی است و باید نسبت به آنها بی‌تفاوت نباشیم. آیت الله منتظری گفت دستورات اسلام را در نظام جمهوری اسلامی زیر پا می‌گذارند و می‌گویند برای حفظ نظام است. آیت الله منتظری که در گفته‌های خود عبارت یک نفر را چندین بار تکرار کرده است، مشخص نمی‌کند این یک نفر در جمهوری اسلامی چه کسی است، اما با توجه به نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی چنین به نظر می‌رسد که روی سخن آیت الله منتظری به گونه غیر مستقیم با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که در رأس نظام سیاسی ایران قرار دارد. آیت الله خامنه‌ای یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سلامت انتخابات را تایید کرد و چند روز بعد در نماز جمعه به مخالفان هشدار داد دست از اعتراضات خیابانی بردارند و رهبران سیاسی را مسئولان پیامدهای تظاهرات خیابانی دانست.
گزارش کیان معنوی را درباره سخنان روز شنبه آیت الله منتظری می شنیدید. این در حالی است که دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همراه با شماری از دانشجویان محروم از تحصیل و به اصطلاح ستاره دار روز شنبه در قم با 3 تن از مراجع تقلید از جمله آیت الله منتظری و آیت الله یوسف ثانی و همچنین آیت الله اسدالله بیات زنجانی دیدار و گفتگو کردند. علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با مهدی عربشاهی عضو شورای مرکزی و دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و نخست از او درباره هدف های این دیدارها می پرسد. مهدی عربشاهی.
روز شنبه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با حضور در شهر قم دیداری با روحانیون برجسته و مراجع دینی از جمله آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و آیت الله بیات زنجانی داشتیم.
آقای عربشایی، ممکنه هدف از این دیدارها رو بفرمایید، اونم در آستانه سال تحصیلی تازه؟
ما هر سال طبق روالی که داشتیم در آستانه مهر ماه معمولا دیداری داشتیم با علمای ساکن قم و سعی کردیم که هم گزارشی از وضعیتی که دانشگاه‌ها در سال قبل داشتن، اتفاقاتی که افتاده ارائه بدیم تا اونها در جریان قرار بگیرن و هم از نظرات اونها استفاده بکنیم. امسال هم خب سال ویژه‌ای بوده طبیعتاً با اتفاقاتی که افتاد قبل و بعد از انتخابات و نکته جالب اینجا بود که در حاکمیتی که حاکمیت اسلامی نامیده میشه تلاش خیلی زیادی صورت گرفت تا از دیدار ما با روحانیون ساکن قم جلوگیری بشه، یعنی هم با بعضی افراد در دفاتر این مراجع تماس گرفته بودن و طرقی که به هر حال معمول هست، اما طبیعتاً بچه‌های ما هم به هر حال به این فشار تن ندادن و دیدار صورت گرفت.
آنچه پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری منتشر کرده صحبت‌های بسیار مهمی است که بخشش به مسائل دانشگاه برمیگرده و سال تحصیلی تازه و هم بخشی به حوادث اخیر. ممکنه خود شما که در جلسه حضور داشتین به اهم این نکات اشاره بفرمایید، چی گفتن ایشون؟
چیزی که برجسته هست این که کلا در فضای شهر قم و در بین روحانیون ما شاهد هستیم برخلاف تصوری که ممکن در بخشی از جامعه وجود داشته باشه، یک نارضایتی شدیدی از اتفاقاتی که افتاده وجود داره. نه فقط آقای منتظری که خب به هر حال در زمینه دفاع از حقوق مردم همیشه پیشتاز بودن، بسیاری از مراجع دینی دیگر و روحانیون دیگر هم در واقع از این شرایطی که به وجود اومده ناراضی هستن. آقای منتظری در این دیدار مثلا نکته تاکید داشتن، ولی که به هر حال امر به معروف و نهی از منکر رو در عرصه سیاست یک وظیفه همگانی میدونستن و مصاحبه بودن که بسیاری از این افراد که این روزها در بازداشت هستن به علت امر به معروف و نهی از منکر این فشارها برشون به وجود اومده. دیگر اینکه ایشون معتقد بودن که انحرافی در نظام سیاسی ایران به وجود اومده که منظور حاکمان فعلی از نظام یک شخص هست و حفظ نظام رو مساوی با حفظ یک شخص در نظر گرفتن و این در واقع مغایر هست با اون چیزی که در ابتدای انقلاب و در صدر انقلاب مد نظر انقلابیون بوده. نکته‌ای هم در مورد محرومیت از تحصیل دانشجوها گفتن و این رو یک ظلم بزرگ خطاب به دانشجوها می‌کنن. ایشون همیشه ذکر می‌کنن که در گذشته زمانی که بنده خودم در زمان شاه زندانی بودم و پسر دیگر محمد منتظری تحت تعقیب بود در رژیم، ولی برای خانواده من افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن ما هیچ مشکلی برای ادامه تحصیلشون به وجود نمیاد و این جالب هست که این روزها محرومیت از تحصیل هم یک امر عادی در ایران شده. به طور کلی میشه گفت که به شدت ناراضی بودن از فضای فعلی، ولی معتقد بودن که با توجه به اعتراضاتی که مردم کردند و با توجه به اینکه روحیه در مردم به وجود اومده آینده روشنی خواهد بود.
مهدی عربشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره هدفهای دیدارهای اعضای دفتر تحکیم وحدت با ستن از آیات عظام سخن می گفت.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری می کنن؟
بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
لحظاتی پیش گزارشی شنیدید درباره دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت با سه تن از آیات عظام. این در حالی است که نگرانی ها درباره رفتار مقام های امنیتی با ناخرسندان از نتایج انتخابات فرو نمی نشیند. از جمله مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد روز شنبه هنگام دیداری از شهر قزوین بار دیگر از نگرانی های خود در مورد نوع رفتار با معترضان انتخابات در جمهوری اسلامی گفت و با اشاره بر اینکه روزهای سختی در پیش است بر ایستادگی و کار تشکیلاتی تاکید کرد. کیان معنوی.
به گزارش سهام نیوز وبسایت خبری حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی گفته است که افشاگری‌هایی را که درباره آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر ارائه کرده موجب محدودیت در انتشار روزنامه اعتماد ملی و سایت این روزنامه شده است.
این نامزد معترض به نتیجه انتخابات که در جریان سفرش به قزوین روز شنبه سخن می گفت، همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است که هیچگاه توقیف یک روزنامه یا فیلتر کردن سایت مانع از انتشار اخبار نمی شود. آقای کروبی به دست‌اندرکاران مطبوعات نیز اطمینان داده است که نگران نباشند، چرا که به گفته ای وی اگر روزنامه‌ای تعطیل شود، روزنامه دیگری راه اندازی خواهد شد و هیچگاه شرایط این گونه نخواهد ماند. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین با اشاره به حوادث پس از انتخابات و واکنش خشونتبار مسئولان جمهوری اسلامی به تظاهرات آرام معترضان گفت، جریان حاکم به جای ادای مسئولیت معترضان را سرکوب کرده مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب جانباختن کسانی شد که تنها به نتیجه این انتخابات اعتراض داشتند. کروبی ادامه می دهد، متاسفانه با بازداشت شدگان رفتاری صورت گرفت که موجب شده تا به امروز همچنان گرفتار حوادث پس از انتخابات باشیم. آقای کروبی همچنین در ارتباط با مدارکی که درباره بازداشتگاه کهریزک ارائه کرده گفت، با توجه به مستنداتی که ارائه شد، مسئولان اکنون متوجه شدند که در کهریزک و امثال آن جنایاتی رخ داده است که به گفته وی قابل بخشش نیست. مهدی کروبی ماه گذشته اطلاعاتی را در خصوص بدرفتاری و اعمال خشونت با بازداشت شدگان از جمله تجاوز انتشار داد و خواستار رسیدگی مسئولان جمهوری اسلامی شد. کروبی همچنین در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان درباره احتمال اذیت و آزار جنسی بازداشت شدگان هشدار داد و خواهان مجازات عاملان شکنجه ها شد. نامه کروبی با واکنش‌های تند مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. در جریان اعتراضات مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، به گفته مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دست کم 4000 نفر بازداشت شدند که همکنون نزدیک به 300 نفر از آنان هنوز در بازداشت هستند. شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به گفته علیرضا بهشتی از اعضای کمیته پیگیری ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی 72 نفر اعلام شده است، حالان که مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن تنها 30 نفر را تایید کردند. مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از خدشه‌دار شدن جمهوریت نظام ابراز نگرانی کرده و گفته است که نگران آن است که جمهوریت از نظر محتوایی به مرور حذف شود و تنها چیزی صوری و ظاهری از آن باقی بماند. مهدی کروبی با پیشبینی روزهای سخت در آینده بر ایستادگی و کار تشکیلاتی تاکید کرده است.
زهرا باکری، خواهر حمید و مهدی باکری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، با انتشار نامه شدیداللحن خبرهای منتشر شده پیرامون زندگی خانوادگی برادران خود را تقبیح کرده است. خانم باکری در این نامه که روزنامه اعتماد چاپ تهران از انتشار متن کامل آن خودداری کرده، با انتقاد از عملکرد مقام‌های دولتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری به خبرهای منتشر اعتراض کرده است. پیش از این مجتبی زنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان مبارزات انتخاباتی با حمله به همسران مهدی و حمید باکری گفته بود، اگر همسر شهید مهدی باکری به طرفداری از کاندیدایی فریاد بلند می کند، چرا می گوید همسر شهید مهدی باکری و چرا نمی گوید همسر دوم علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، و یا همسر شهید حمید باکری که همین ادعا را دارد نمی گوید که زن یک معلم گیلانی است، چرا از اسم شهدا برای مقاصد خود سوء استفاده می کنید؟ او سپس به ماجرای تاریخی طلحه، زبیر و عایشه در صدر اسلام اشاره کرده و گفته بود، مگر اکنون این افراد شبیه طلحه، زبیر و عایشه نیستند و همین کارها را نمی کنند و قصد راه اندازی جمل را ندارند، آن هم به کمک بیگانگانی که 30 است منتظر روزی هستند که انقلاب را از درون نابود کنند. محمد زرقامی در گفتگویی که با زهرا باکری دارد، در ابتدا از او دلیل انتشار این نامه را پرسیده است.
هم بی‌عدالتی هایی که اخیراً پیش اومد و هم توهینی که به خانم برادرای من شد. من با چنگ و دندون از حیثیت خانوادم، خانم برادرای ما تاج سر ما هستن، خانم برادرای ما خانی بدوشی کردن پشت سر برادرای من، جبهه به جبهه الان بیان هر کسی رو تیغه یکی میکنن. آخه یک کسی که اسم شما سلمون بذاره همچین کاری میکنه؟ خانم برادر من اگه تیغه یه انسانی بود چرا دخترش از پسر اون طلاق گرفت؟
اشاره شاید... خانم باکری شما به آقای زنوره که
بله.
عنوان کرده بودن که
بله.
در از همسران
ایشون اصلا نمیدونستن که همسر مهدی با چه کسی ازدواج کرده، اونو نسبت به چه کسی داده بود، همینجوری هرچی دهنشون اومده.
یعنی شما تکذیب میکنید اون اطلاعاتی که آقای زنور
بله.
میدن؟
من به عنوان بزرگ خانواده به هر دوی اینا بعد 40 شهادت هر کدومشون پیشنهاد کردم که ازدواج بکنن، چون یه امر شرعی بود و آهرم هم چند سال قبل شوهرش از دست داده بود، دیدم که چه مشکلاتی یه زن بی شوهر تو این جامعه داره، به اینا پیشنهاد ازدواج کردم.
داستان پس ازدواج ایشون با آقای یونسی که عنوان کرده بودن آقای زنور،
آقا جون آخه اصلا واقعا شرم‌آوره. آقای یونسی پدر شوهر دختر حمیده بود، یه ازدواج نادرستی کرده بودن، بعد 5 سال همه خانواده علاقمند بودیم که متارکه بشه که 2 سال پیش متارکه انجام گرفت.
فکر میکنید که این اطلاعات آقای زنور رو چه حسابی منتشر کردن با توجه به اینکه ایشون ادعا میکنه که در
اصل اینقدر اطلاعات الان تو این مملکت بدون تحقیق، بدون دلیل، بدون برهان تهمت زدن، الان اینقدر راحت شده، اینقدر قشنگ همه هم محکوم میکنن به خاطر اینکه برای خودشون یه توشه بخوام بگیرن، یه موقعیت مقامی برای خودشون بتونن تو دستگاه تثبیت بکنن. بابا مهدی حمید دوست داشتن گمنام زندگی کنن و گمنام رفتن و اینقدر اینا عذاب کشیده بودن. تهمتی که تو ارومیه همین آقای وزیر کشور سابق که خوشبختانه آقای محصول اسمشون هم نمیخوام تو ذهنم بیاد بمونه، تهمتی به حمید زد که حمید آخرین بار از ارومیه اومد بیرون گفت خدایا ازت بخوام که جسد من برنگرده تو این شهر.
چه تهمتی زده بودن؟
برین از خودشون بپرسین.
یعنی نمیخوای شما بگین که دقیقاً چه تهمتی به آقای باکری زدن؟
وسایل حمید و همرزم حمید با ساکش داده بود دست مهدی، به مهدی گفته بود ان شاء الله که زمان شهادتش توبه کرده باشه. حمید چه کاری کرده بود؟ حمید چه چیزی داشت؟
مسئله چرا داره مطرح میشه درباره یه خانواده باکری؟
اومدن یه کسی رو که میشناختیم، یه کسی که 8 سال زمان جنگ برادرای من از ایشون به عنوان یک انسان پاک و واقعا یه کسی، هیچ کس با آقای موسوی یه نقطه ضعف دزدی و نمیدونم بیدینی و اینا رو بزنه، الان خب اومده از فیلتر شورای نگهبان گذشت. خب ما اگر میگین انتخابات آزاد، اگر میگین مردم سالاری که هیچ همچین چیزی تو این مملکت به چشم خورده نیم، اون چیزی که به حساب نمیاد مردمه، خب ما رو افکار خودمون یک کسی رو انتخاب کردیم و بهش اعتقاد داشتیم، ما هم ازش حمایت کردیم. چرا باید یه طرف همه قدرت رو داشته باشه، یه طرف همه چیز رو ازش بگیره؟ احسان این انسان رو قبول داشت به عنوان اینکه رئیس جمهورش بشه، باید الان این همه زیر فشار باشه، گرفتنش، زدنش، تهدیدش کردن. برادر من
گرفتا.
پسر برادرم بلایی زیر سر ما اومده که زمان شاه نیامد آقای زرقامی. باور کنین یه ساواکی در خونه منو نزد. من بعد از شهادت برادرم استخدام شدم، خواهرم یه پست بالای استخدام شد، مهدی دانشگاه قبول شد، تحصیلشو کرد، یه کسی در خونه ما رو نزد. میگفتن خرابکار، خانواده خرابکار، ولی کسی جسارت نکرد در خونه ما رو باز کنه، به ما توهینی بکنه، ولی تو جمهوری اسلامی ما این توهینا رو دیده.
بخشی از نامه شما گویا انتقاد از بازداشت هاست، از کسانی
بله.
که در این تظاهرات کشته شدن.
بله آقای زرقامی، من 30 سال از عمرم رو تو اون رژیم گذروندم، 30 سالم رو تو جمهوری اسلامی. برادر من حبس ابد بود، مرتب انجمن حمایت از زندانیان، سازمان حقوق بشر، انواع این سازمان‌های جهانی حقوقی چه ایران چه مال خارج از کشور با خانواده‌های ما تماس داشتن، با زندانیان چطور رفتار می‌کنن، شما وقتی ملاقات می‌رین با شما چه رفتاری می‌کنه.
پیش از انقلاب
پیش از انقلاب زمان شاه که یکی رو اعدام کردن، یکی حفظ ابدی بود که 57 آزاد شد. الان کسی جرأت داره اسم سازمان حقوق بشر بیاره؟ کسی جرأت داره سازمان حمایت از زندانیان بیاره؟ میشه مفسد فی الارض. آخه من اینا رو چون دیدم الان مقایسه میکنم، آقای زرقامی عذاب میکشن. من میگفتم خدایا میشه خون شاه و من یه ذره سر بکشم که انتقام خون برادرم گرفته بشه؟ الان میگم خدا رحمتت کنه. ما میگفتیم زمان پیغمبر بت پرست بودن، خب الان ما چیکاره؟ میگیم سخنان رئیس جمهور سخنان خداست. اعوذ بالله. حال بابا یه خورده بگیم، اونم رئیس جمهورم یه آدمیه مثل همه، خطا میکنه، دروغ میگه، ولی باید این شهامت رو داشته باشه که حداقل واقعیت رو بیان بکنه.
سخنان زهرا باکری را در گفتگو با محمد زرقامی میشنیدید. با توجه به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، یک مقام بلندپایه سیاسی آلمان خواهان عدم اخراج پناهجویان بلا تکلیف ایرانی به کشورشان شده و دستورهایی هم در این باره صادر کرده است. به خاطر لگدمال شدن مداوم حقوق بشر در ایران، یک حقوقدان در آلمان در گفتگو با رادیو فردا بعید ندانسته که سیاست عدم بازگرداندن پناهجویان ایرانی در دیگر کشورهای اروپایی هم دنبال شود. شهرام میریان.
همینک تنها در ایالت راینلند فالز آلمان حدود 200 پناهجوی بلا تکلیف ایرانی به سر میبرند که مهر تحمل میشود بر اوراق و مدارک اقامتشان خورده و هر آن این احتمال وجود دارد که به کشورشان بازگردانده شوند. کارل پتر بروخ وزیر داخله این ایالت با توجه به تغییر اوضاع در پی پیامدها و رخدادهای ناشی از نتایج بحث‌انگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران خواهان تجدید نظر در قوانین و مقررات اخراج اجباری پناهجویان ایرانی شده است. وزیر داخله ایالت راینلند فالز آلمان از حزب سوسیال دموکرات با اشاره به وضع حقوق بشر در ایران به اداره اتباع بیگانه این ایالت دستور داده است پیش از اخراج پناهجویان ایرانی به این انسانها امکان تقاضای پناهندگی و یا رسیدگی مجدد به پروندهشان داده شود. به گفته این مقام مسئول، آن دست از پناهجویان ایرانی که به هنگام بازگشت به کشورشان زیر پیگرد قرار خواهند گرفت نباید از آلمان اخراج شوند و به این خاطر در همایش آینده وزیران داخله ایالت‌های آلمان به ویژه وضع و موقع پناهجویان بلا تکلیف ایرانی مورد بررسی بیشتری قرار خواهد گرفت. دکتر حسن سیاه‌پوش، حقوقدان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا عدم اخراج پناهجویان ایرانی از آلمان را به سیاست دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قبال رخدادهای پس از انتخابات اخیر در ایران گره زده.
در پی حمایت‌های صدر اعظم آلمان خانم مرکل بعد از سرکوب‌های اخیر در ایران مواضع بسیار انسان دوستانه ای در قبال حمایت از مردم ایران اتخاذ کرده، آقای بروخ هم وزیر داخلی راینلند فالز اعلام کرده که از بازگرداندن پناهندگان سیاسی ایران به کشور ایران خودداری کنند. خب این طبیعی است، بعد از سرکوب‌های اخیر در ایران کسی نیست که ندونه که در ایران چی می‌گذره و تمام فجایعی که در کشور ایران واقع میشه از طریق ارتباطات جمعی، از طریق اینترنت، تمام دنیا با خبرن از این فجایعی که در ایران اتفاق افتاده و طبیعی هم هست که کشورهای غربی در این مورد موضع انسان دوستانه‌ای داشته باشن و حمایت کنن از مردم ایران و آلمان در این زمینه پیشگام هست و اقدامی هم که این وزیر داخلی ایالتی آلمان انجام داده در مسیر همون حمایت‌هایی است که از جنبش مردم ایران صورت گرفته است.
آقای دکتر سیاه‌پوش، حقوقدان در آلمان، در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد به پیروی از آلمان دیگر کشورهای اروپایی هم از بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی به کشورشان خودداری کنند اینطور گفته است:
من نظرم در این زمینه بله مثبته، چون اروپا در واقع در سالهای گذشته تلاش کرده که یک پارچه و متحد عمل بکنه و در سیاستهای حقوق بشریش هم تا حد زیادی به این شکل عمل میکنه و در جریانات اخیر ایران نظرم این است که کشورهای بزرگ اروپایی از یک سیاست نسبتا واحد در این زمینه پیروی بکنن و حداقل مردم ایران انتظار دارن که این کشورها ازشون حمایت کنن و در جهت منافع اونها قدم نظر داره، نه در جهت منافع دولت کودتاگر، دولتی که مورد خواست مردم نیست و مردم با تمام وجود نشون دادن که خواهان چنین دولتی نیستن و این دولت با سرکوب و زور تونسته خودش رو تحمیل کنه به مردم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند ایرانی در فنون گوناگون مهارت داشت. ابوریحان بیرونی ریاضیدان، ستاره شناس و تاریخ نگار ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری میزیست. محاسبات او در سنجش وزن مخصوص اجسام تنها با ناچیز تفاوت‌های هنوز معتبر است. بیرونی گردش خورشید و گردش محوری زمین و جهات شمال و جنوب را دقیقاً محاسبه و تعریف کرده است. بسیاری از پژوهشگران ابوریحان بیرونی را بزرگترین دانشمند مشرق زمین نامیدند. همکارم الهه روانشاد با شروین تقوی لاریجانی، پژوهشگر فیزیک اتمی در ناسا، سازمان فضانوردی آمریکا، درباره جایگاه علمی ابوریحان بیرونی گفتگو کرده است. شروین تقوی لاریجانی:
اولا ایشون مثل خیلی از محققایی که ما در ایران قدیم داشتیم به یه رشته خاصی تخصص نداشتن، متخصص چندین رشته بودن و علاقه من بودن که چه از نظر انسانی، مثلا فلسفه یا رشته های دیگه میشه بگم انسانی خیلی کنجکاو بودن، چه از نظر مثلا میتونم بگم رشته های علمی اون موقع که فیزیک یا ریاضیات باشه. به مثال بذارم، یکی از کاربردهای ایشون این بودش که به نظر من یکی از بنیانگذارهای کار روانشناسی آزمایشی بود که اینو ما تو اروپا فقط در قرن 19 دیدیم که تازه به وجود آمد، یا از نظر مکانیک آزمایشی بودش. یعنی به این رشته هایی که یکم مبهم بود اون موقع یه نظم فکری و آزمایشی به اینا داد. و در کنار اینم یک فلسفه دان بودش، یک انسان شناس بود و یک انسان دوست. و این قبیل آدم ها رو ما به ندرت الان دیگه امروز میتونیم ببینیم. اینا مثل بیرونی یا خیام یا بقیه، اینا تونسته بودن شاید بگم که علم فلسفه رو با علم فیزیک و ریاضی قاطی بکنن. ولی سوالی که ما میتونیم از خودمون بکنیم که پیش از این که به خودمون چون ایرانی هستیم تبریک بگیم که اینا ایرانی هستن، یا چرا این افراد که کارهایی که کردن که واقعا باید بگم واکنش خیلی زیادی در پیشرفت علم داشت. و در پرانتز باید بگم علم واقعا بدون مرز هست، یعنی تعلق به یه نژاد یا به یه طایفه خاصی نداره، بلکه به تمام بشریت داره. و الان ما اینو تو ایران نمی‌بینیم. اگه شما برگردیم میبینین ایشون از جایی که به دنیا آمده بود الان شاید ازبکستان باشه، خارزم بود که اون موقع جزء ایران بود، حتی مغول هم حمله نکرده بودن، ولی اگر شما نکنید درست رو خط جاده ابریشم بودش، جاده بود، جایی بودش که واقعا میشه گفت چهارراه فرهنگا بود. و هر وقت که شما مرزا رو باز میذارید مردم روبرو میشن به فرهنگ مختلف، مغزشون رشد میکنه. در همون موقع اگر شما نکنید اروپا واقعا خیلی عقب افتاده تر بودش. و ما میتونیم خب این سوال رو از خودمون بکنیم، بگیم که ما که ایرانی هستیم که این آدمایی داشتیم که اینقدر واکنش خوب در علم داشتن که به تفصیل یا من تو فکر میکنم واکنش اینا کمک کرد دنیای اروپا رو که پیشرفت کنه. آدم ناراحت میشه میبینه که این همه ایرانی ها واقعا به دنیای علم خدمت کردن و اسمشون در خارج نیست.
آقای دکتر تقوی لاریجانی، سوال از شما اینه که کدام تأثیری از ابوریحان بیرونی شما مشخصا در علم فضا، علم نجوم و در ناسا بهش توجه میکنید و مد نظر قرار میدید؟
ببینید خب ایشون اگر شما نها کنید اولین کسی بود که تحقیقات خودشو در سطح زمین شناسی انجام دادش، که از بزرگترین آزمایشگران تاریخ میشه گفت، که یکیش همین راجب فیزیک هست، یکی محور گردش زمین، و یکی دیگه همطور که گفتم آزمایش های به نحوه اولین کسی بودش که مکانیک آزمایشی رو توسعه داد. ویژگی های دیگه هم داشتش، مثلا ایشون سعی کرده بود جاذبه زمین رو آزمایش کنه در موقعی که اصلا شما در دنیای غرب همچی خیلی از این کارها کردن، که کارهایی که امروز ما هنوز داره همین آزمایش ها رو میکنیم. یعنی ایشون هزار سال پیش دست زده بود به همچین کارهایی. ولی واقعا خب اگه بخوای از نظر علمی نگاه کنی، ایشون در کنار اونم خیلی به ریاضیات و همه اینا میتونه واکنش خیلی زیادی داشته باشه. برای که شما وقتی از ناسا یا هر مؤسسه حقیقتی حرف میزنی، اینا فقط بخش نجوم نیستش، که بخش مهندسی داره، بخش ریاضی داره، بخش مکانیک، هر چیزی که دلتون بخواد در علم امروزی وجود داره. یعنی علم در کل یه مجموعه شما میتونیم بهش نگاه کنیم، و در این مجموعه یک فردی مثل ایشون خیلی خیلی کارهایی که کرده به نظر من چه مستقیم چه غیر مستقیم واکنش خیلی زیادی داشته. و حتی از نظر ماه شناسی یکی از اولین کسایی بود که تا اونجایی که ما میشناسیم، برای اینکه یادتون نره ایرانیا قبل از حمله اعراب و شناخت اتفاق علم در اون عرصه خیلی پیشرفته بود. متاسفانه اون کتابخونه و دانشگاه جنگین شاپور که آتیش زدن، همه اون شناختی که ما از اون موقع داشتیم از بین رفته. ولی دنیا واقعا، من اینو بهتون میگم، اینطوری که به نظر من میاد، من فهم من نیستم، کسی که متخصص تاریخی هستن، ایران باستان خیلی از روم و اینا از نظر علمی پیشرفته تر بود.
صدای شروین تقوی لاریجانی را میشنیدید، پژوهشگر فیزیک اتمی در ناسا، سازمان فضانوردی آمریکا، که به پرسش‌های الهه روانشاد درباره ابوریحان بیرونی پاسخ میداد. خزانه‌داران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان در گردهمایی خود در لندن درباره مقررات بانکی به یک نتیجه یگانه نرسیدند. در راستای گردهمایی وزیران اقتصاد و دارایی 20 کشور بزرگ صنعتی جهان، شهران تبری با مسعود کارشناس، استاد اقتصاد در دانشگاه لندن، در همین زمینه گفتگو کرده است.
هدف از کشورهای جی 20 که عبارتند از 19 کشور به علاوه اتحادیه اروپا، گرد هم آوردن کشورهای پیشرفته صنعتی به علاوه کشورهایی است که در دهه‌های اخیر اقتصاد رو به رشد و مهمی در صحنه جهان پیدا کردند. کشورهایی چون هند، چین، اندونزی، کره جنوبی، ترکیه، عربستان سعودی، برزیل و مکزیک. تحلیلگران اقتصادی معتقدند تعداد زیادی از کشورهای دسته دوم 30 سال پیش، یعنی پیش از انقلاب ایران، بنیه اقتصادی به مراتب کمتری نسبت به ایران داشتند، اما طی سالهای گذشته از نظر اقتصادی به رشد قابل ملاحظه‌ای دست یافته از ایران جلو زدند. اجتماع کشورهای جی 20 در لندن برای بحث و گفتگو درباره راه‌های حل بحران جاری اقتصاد جهانی و راه‌های جلوگیری از تکرار آن است. یکی از موضوع‌های پرسر و صدا در این میان تنظیم مقررات بانکی و جلوگیری از پرداخت بی‌رویه پاداش به بانکداران است که فرانسه و آلمان بیش از همه بر آن تاکید دارند. از پروفسور کارشناس، استاد اقتصاد در دانشگاه لندن و صاحب تألیفات متعدد در زمینه مسائل اقتصادی میپرسم، فکر میکنید کنترل پرداخت پاداشتا به بانکداران میتونه مشکلات کنونی اقتصاد رو حل کنه و یا از بحرانهای مالی آینده جلوگیری کنه؟
یکی از مسائل اصلی این گردهمایی نیست، البته مسئله مهمی از لحاظ سیاسی، برای اینکه این بحران همینطور که میدونید از مسائل مالی و بانکی شروع شد و بانکدارایی که موجب این بحران بودن و سبب بیکاری و رکود اقتصادی خیلی شدید شدن، اینا پاداشای خیلی بزرگی میگرفتن و هنوزم، در حالی که خیلی از این بانک ها به وسیله کمک دولت از ورشکستگی نجات یافتن، هنوزم پاداشای چند میلیونی رو به خودشون میدن. از این لحاظ از نظر سیاسی این خیلی مهمه که دولت ها نشون بدن که دارن یه کاری راجع به این میکنن. از طرف دیگه خب این پیامدهای اقتصادی هم داره، به این صورت که یکی از دلایل این که میگن این بحران مالی و بانکی شروع شد این بود که اینا به خاطر این پاداشایی که میگرفتن، این بانکداران دیدشون خیلی کوتاه مدت بود و عواقب بلند مدت کارشون براشون مهم نبود، برای اینکه اون پاداش رو میگرفت و میرفت.
یکی از مسائل مورد اختلاف بین کشورهای چون فرانسه و آلمان و به خصوص بریتانیا آن است که اقتصاد بریتانیا به نحو بسیار سنگینی اقتصادی پولی است و حول محور بانک‌ها و مراکز پولی متمرکز در سیتی لندن می‌گذرد. پروفسور کارشناس با تاکید بر این موضوع می‌گوید:
منافع کشورهای مختلف با هم دیگه فرق می‌کنه. مثلا این کشور مثل انگلیس که قسمت مالی و بانکیش یکی از مهمترین قسمت‌های اقتصادشه، از این ترس داره که اگر این بانک‌ها رو زیاد دست و پاشون رو ببندن، از این مملکت برن و برن در کشورهای دیگه دکونشون رو باز کنن. کشورهای مثل فرانسه یا اسپانیا و آلمان غیره تا اون حد این مسئله براشون مهم نیست، چون قسمت مالی خوب قسمت مهمی از اقتصاد اوناست، ولی به عنوان یک مرکز بین‌المللی مالی، اون احاطه‌ای که بخش بانکی و مالی در این اقتصاد داره به اهمیت انگلیس نیست. خب اینا مسائلی که بین اینا اختلافاتی به وجود میاره.
با این حال پروفسور مسعود کارشناس معتقد است مهمترین مسئله‌ای که کشورهای جی 20 را گرد هم آورده، ایجاد هماهنگی اقتصادی در عصر اقتصاد جهانی است.
این هماهنگی سیاست‌ها پارسال، مثلا اگه یادتون باشه، این گروه 20 در پاییز پارسال و دوباره در بهار پارسال گرد همایی خیلی مهم داشتن که منظورم تصمیماتی که گرفتن خیلی مهم بود برای بیرون آمدن از اون بحران شدیدی که اقتصاد دنیا دست به گریبانش بود. حالا در این مرحله ما داریم از بحران در میایم. خیلی از کشورها مثلا فرانسه، آلمان و ژاپن حتی رشد مثبت اقتصادی دارن و در این مرحله در اومدن دوباره اون هماهنگی خیلی مهمه. این کشورها با هم هماهنگ کنن سیاستشون رو که رشدی که شروع شده متوقف نشه و دوباره بحران برنگرده.
تأثیر این مسائل رو بر اقتصاد ایران چطور میبینید؟
تأثیر روی اقتصاد ایران خیلی واضحه. حالا از همه چیزا دیگه بگذاریم، اقتصاد ایران به نفتش وابسته است و تقاضا برای نفت و قیمت نفت، و اگه دوباره اقتصاد جهانی برگرده به رکود و یا رکودش دامندارتر بشه، تقاضا برای نفت میفته و قیمت نفت میفته. البته همین قیمت 70 دلاری هم که الان هست دوباره میفته به همون 35 دلاری که پارسال بود. این خیلی مهمه که این رشد اقتصادی دنیا ادامه پیدا کنه. این برای ایران به خصوص و بقیه کشورهای جهان سوم خیلی مسئله مهمیه.
گزارش شهران تبری بود از لندن درباره نشست خزانه‌داران گروه 20 کشور بزرگ صنعتی جهان. یک سرمایه‌گذار لبنانی وابسته به حزب الله به جرم 400 میلیون دلار کلاهبرداری در لبنان بازداشت شد. سام هدا از دبی.
بحران اقتصادی در جهان عرب امروز با اعلام ورشکستگی و دستگیری صالح عزالدین سرمایه‌دار لبنانی ابعادی تازه به خود گرفت. روزنامه‌های عرب زبان خاورمیانه امروز صفحات اقتصادی خود را به خبر دستگیری صالح عزالدین اختصاص دادند که لبنان را به لرزه درآورده و امواج آن حتی به خلیج فارس نیز رسیده است. مقامات لبنانی این سرمایه‌دار نزدیک به حزب الله لبنان را در روز 12 شهریور ماه به اتهام کلاهبرداری دستگیر کردند. او قبل از آنکه خود را به پلیس تسلیم کند، اعلام ورشکستگی کرده بود. مقامات لبنانی میگویند که تحقیقات درباره موارد اختلاس مقادیر زیادی پول در دست انجام است. صالح عزالدین یک تاجر ثروتمند لبنانی است که از شهرک ماروب در نزدیکی بندر جنوبی سور برخاسته و یک کارشناس برجسته مالی نزدیک به محافل شیعه لبنان است. او صاحب شرکت انتشاراتی دارالهادی است که از بزرگترین شرکت‌های انتشاراتی لبنان است و کتاب‌های مذهب شیعه و مقالات حزب الله را به چاپ می‌رساند. او همچنین صاحب یک شبکه تلویزیونی برای کودکان به نام الهادی است. طارق الحمید، مقاله نویس روزنامه الشرق الاوسط، صالح عزالدین را عماد مغنیه حزب الله در زمینه امور مالی لقب می‌دهد که منابع مالی حزب الله را مدیریت می‌کرده است. به گفته طارق الحمید، دامنه فعالیت‌های اقتصادی عزالدین به سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز گسترش یافته و بسیاری از اعضا و طرفداران حزب الله او را امین خود می‌دانستند و پسندازهای خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیار او قرار می‌دادند. به نوشته روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، تخمین رسمی از میزان مبلغ کلاهبرداری 400 میلیون دلار است که نیمی از آن متعلق به سرمایه‌گذاران کویتی و قطری است. مقامات قضایی لبنان هنوز نمی‌توانند به درستی حجم کل پولی که در این ماجرا درگیر است را تخمین بزنند، اما بعضی از روزنامه‌های لبنانی حجم کل سرمایه‌گذاری صالح عزالدین را تا 2 میلیارد دلار برآورد کردند. به گزارش منابع غیررسمی، صالح عزالدین قبل از دستگیری توسط پلیس لبنان به وسیله نیروهای حزب الله دستگیر شد و این نیروها به مدت 4 روز از او بازجویی می‌کردند و سپس او را تحویل پلیس لبنان دادند. هنوز حزب الله لبنان بیانیه‌ای رسمی درباره این رسوایی مالی صادر نکرده است، اما یک مقام نزدیک به این جنبش می‌گوید این یک فاجعه برای مردم لبنان است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
ساعت تقریبا 19:57 دقیقه است. در ادامه مجله شامگاهی، فریبرز غریب ما را به جهان ورزش می‌برد تا از تازه‌ترین خبرهای آن آگاه شویم.
بازی فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان که یک سر آن تیم ایران است و امشب انجام می‌شود، مهمترین خبر ورزشی این کشور است. در مسابقات والیبال نوجوانان جهان که به میزبانی ایتالیا در جریان است، دیشب ایران در 3 گیم پی در پی آرژانتین را شکست داد و راهی بازی فینال شد. ایران که دوره قبل جام قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورده، امشب برای تکرار قهرمانی خود به مساف صربستان می‌رود. تیم والیبال ایران یک بار در دور مقدماتی این بازی‌ها تیم صربستان را شکست داده است. تیم ملی والیبال زنان ایران هم دیدارهای خود را در مسابقات جام ملت‌های آسیا با پیروزی آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، والیبالیست‌های ملی پوش زنان ایران دیشب در اولین بازی خود در مسابقات جام ملت‌های آسیا در ویتنام در 3 گیم پی در پی سریلانکا را شکست دادند. این تیم در دومین بازی خود امروز به مصاف تیم ویتنام میزبان می‌رود. در ادامه دیدارهای انتخابی جام جهانی سال 2010 در منطقه آمریکای جنوبی، بامداد یکشنبه در یک نبرد داغ و جذاب، تیم ملی فوتبال برزیل با حساب 3-1 میزبان قدرتمند خود آرژانتین را شکست داد تا به عنوان اولین تیم این منطقه جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست بیاورد. در سایر بازی‌های منطقه آمریکای جنوبی دیشب کولومبیا با 2 گل اکوادور را مغلوب کرد، پرو با 1 گل از سد اوروگوئه گذشت، دیدار شیلی و ونزوئلا به تساوی 2-2 انجامید و پاراگوئه 1-0 در برابر بولیوی به برتری رسید. در اروپا دیشب دیدارهای انتخابی فوتبال جام جهانی پیگیری شد که طی چند نتیجه مهم اسپانیا با 5 گل بلژیک را در هم کوبید. ترکیه 4-2 استونی را برد. بوسنی با 2 گل ارمنستان را شکست داد. دانمارک و پرتغال 1-1 مساوی شدند. سوئیس 2-0 از سد یونان گذشت. بازی فرانسه و رومانی 1-1 مساوی به پایان رسید و ایتالیا هم با 2 گل میزبانش گرجستان را از پای درآورد. دیشب همچنین دیدارهای دوستانه فوتبال در مناطق مختلف جهان انجام شد که طی چند بازی مهم انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن 2-1 اسلوونی را شکست داد. آلمان با 2 گل آفریقای جنوبی را برد. کره جنوبی 3-1 میهمانش استرالیا را مغلوب کرد و ژاپن با 3 گل در مقابل هلند تسلیم شد. دیشب همچنین تیم ملی فوتبال ایران هم در یک بازی تدارکاتی در شهر تاشکند به مصاف ازبکستان رفت که در پایان هر دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
15 ثانیه به ساعت 20 یعنی 8 شب مانده شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.